با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 24. در متی فصل 24 آیه 12 می‌خوانیم: گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری سرد خواهد شد. این یک اصل است و اصول زیادی در مبحث روی کوه زیتون وجود دارد که می تواند مربوط به زمان خود ما باشد. مدتی پیش واعظی را ملاقات کردم که یکی از همشاگردی های من در دانشگاه بود. در این میان او طرفدار الهیات سازشکارانه مسیحی شده است، مشروبات الکلی می نوشد، سیگار می کشد و مانند بسیاری از بقیه مردم دنیا زندگی می کند. به من می گفت: با دنیا و روش آن نجنگ، بلکه همرنگ جماعت شو. در مورد اینکه چگونه اعمال و رفتار گناه آلود وارد کلیسای او شده است، صحبت کرد و اینکه او قصد ندارد بر علیه آنها قدم بردارد و با آنها بجنگد. وقتی خطاکاری و گناه گسترش پیدا کند و باقی بماند، محبت بسیاری سرد خواهد شد و این موضوع در دوره و عصر پایانی بشر به حقیقت خواهد پیوست. آیه بعد بعضی از افراد را به هیجان می آورد. در متی فصل 24 آیه 13 می خوانیم: اما فقط کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر طاقت بیاورند. سوال این است که چه کسانی تا به آخر طاقت می آورند؟ خب، وقتی من کتاب مکاشفه یوحنا را مطالعه می کنم، در میابم که خدا همه نیروهای طبیعی و نیروهای شریر و حتی نیروهای خوب را متوقف می کند وقتی افراد مشخصی را برای خود مهر می زند و مشخص می کند. بنابراین، چه کسانی تا به آخر مقاومت خواهند نمود؟ البته آن اشخاصی که او در آغاز مهر زده و برای خود مشخص کرده است. شبان نیکو در تمام دورانها گوسفندان خود را تا به آخر خواهد آورد و از آنها به طور کامل مراقبت کرده و طاقت عطا خواهد کرد. وقتی او با 100 گوسفند شروع کند، در پایان نیز 100 گوسفند به همراه خواهد داشت و با آن 100 گوسفند خواهد آمد. وقتی کسی به من میگوید فلان شخص خیلی در کلیسا فعال بود و به سمت گناه رفته است، آیا نجات یافته است؟ من فقط میتوانم پاسخ دهم: نمیدانم. اما باید منتظر باشیم و صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. من به مردم میگویم که خوک ها در نهایت و در پایان به خوکدانی میروند و پسران گم شده همگی بالاخره راه خود را به سوی خانه پدر پیدا خواهند کرد. پتروس در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 22 میگوید: آن مثل قدیمی چه خوب میگوید که سگ به قی خود باز می گردد و خوک شسته شده بار دیگر در لجن می غلطد. فرض کنید این طور بگوییم: یکی از خوکای کوچک به همراه پسر گم شده و ولخرج به خانه پدر آورده می شود. تمیز شسته می شود، دندانهایش را پاک می کنند و به گردنش یک روبان قرمز می بندند و با خوراکهای عالی از او مراقبت می کنند. اما او در خانه پدر نمی ماند. دیر یا زود به خوکدانی، آنجایی که به او تعلق دارد، باز خواهد گشت. فقط کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر طاقت بیاورند. فقط بایستی صبر کنید و ببینید. گاهی اوقات یک پسر، یک مسیحی به یک خوکدانی می رود. اما از آنجایی که او یک پسر، یک فرزند خدا است، روزی از آنجا بیرون خواهد آمد. چرا؟ زیرا او یک شبان نیکو و مراقب عالی دارد که از او مواظبت خواهد کرد. او نجات خواهد یافت. در متی فصل 24 آیه 14 می‌خوانیم: سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. انجیل ملکوت آنچه بود که یحیای تعمیددهنده موعظه کرد. در این مورد به متی فصل 3 آیه 2 توجه کنید. یحیی می گفت: از گناهان خود توبه کنید، زیرا ملکوت خدا به زودی فرا خواهد رسید. و خداوند عیسی خدمت خود را با این پیام آغاز کرد که آن را در متی فصل 4 آیه 17 می‌خوانیم. عیسی از آن روز به بعد به اعلام پیغام خدا پرداخت و می‌گفت: از گناهان خود توبه نمایید و به نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. و همچنین بر طبق متی فصل 10 او رسولان خود را با آن پیام فرستاد. اما در متی فصل 11 آیه 28 دیدیم که پیام خداوند به صورت زیر تغییر کرد، وقتی گفت: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. و در متی فصل 20 آیه 28 او گفت که آمده است تا زندگی خود را برای بسیاری فدا کند. اما در طی دوران رنج و زحمت عظیم، انجیل ملکوت خدا دوباره موعظه خواهد شد. این برای زمان ما نیست، زیرا ما بایستی انجیل فیض خدا را موعظه کنیم. آیا انجیل ملکوت خدا انجیل دیگری است؟ نه دوست من، اینطور نیست. آن همان انجیل است، اما با یک تأکید متفاوت. ما حق نداریم که بگوییم ملکوت آسمان نزدیک است، زیرا نمیدانیم. اما وقتی زمان رنج و زحمت عظیم شروع می شود، مردم خواهند دانست که به پایان نزدیک شدند، اگرچه آنان روز و ساعت معین را نمی دانند. بنابراین در آن زمان پیام این خواهد بود: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمانی خدا نزدیک شده است. اکنون اجازه دهید به کسانی که این انتقاد را دارند که افرادی مانند من که دیدگاه عدم شامل بودن احکام را در تمام آثار مطرح می کنند، این تعلیم را می دهند که دو یا تعداد بیشتری راه‌های نجات وجود دارند. نه، خدا هرگز بیشتر از یک پایه و اساس که نجات انسانها بر آن قرار دارد را نداده است، و آن پایه و اساس صلیب عیسی مسیح است. تمام قربانی‌های قبل از مسیح به صلیب مسیح نگاه و اشاره می‌کنند و همه مراسم و جشن‌های یادبود از زمانی که او آمده است به عقب و به صلیب مسیح می‌نگرند. برای به تصویر کشیدن این موضوع اجازه دهید به کتاب پیدایش فصل 4 برگردیم و به قربانی که هابیل نزد خداوند نگاه کنیم. او بره کوچکی را آورد. اگر شما آنجا بودید می‌توانستید بپرسید: چرا این بره کوچک را آورده ای؟ آیا فکر می‌کنی این بره کوچک می‌تواند گناهان تو را از تو دور کند؟ او جواب می‌داد: البته نه، من این بره کوچک را آوردم زیرا خدا به من گفته چنین کنم. من آن را بر طبق ایمانم آوردم. سپس شما می‌توانستید بپرسید: خب اگر آن بره نمی‌تواند گناهان تو را از تو دور کند، پس چرا خدا از تو خواست که آن را بیاوری؟ جواب هابیل چیزی شبیه این خواهد بود: این بره کوچک به آن شخصی اشاره می کند که بعداً خواهد آمد، آن که از نسل زن مادر من می آید و گناهان ما را از ما دور خواهد ساخت. من این بره کوچک را بر طبق ایمانم می آورم، با اعتراف به این که گناهکار هستم و به کفاره و فدیه ای نیاز دارم که به جای من گناهانم را بر خود بگیرد. می بینید؟ هابیل به آن یگان شخصی که میآید نگاه میکرد. یحیای تعمید دهنده در متی فصل 3 آیه 2 نه فقط گفت توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است، بلکه همچنین در یوحنا فصل 1 آیه 29 گفت: نگاه کنید، این است بره خدا که گناه جهان را بر میدارد. یحیای او را شناسانید. قبل از آمدن مسیح هر که به سوی خدا آمده بود به اعتبار مسیح نجات می‌یافت. آنها بر پایه و اساس مرگ مسیح آمرزیده و بخشیده می‌شدند. در عهد عتیق خدا هرگز کسی را به واسطه شریعت نجات نداد. در قلب سیستم و نظام موسایی قربانی قرار داشت. آنان بره‌ای را به حضور خدا تقدیم می‌کردند، زیرا شریعت آشکار ساخته بود که ایشان قانون شکن بوده و از خدا اطاعت نمی کردند و آنان نیاز به یک کفاره یا جایگزین داشتند که مجازات گناهان آنان را پرداخت کند. آنطوری که رومیان فصل 3 آیه 19 می گوید: شریعت داده شده بود تا هیچ کس نتواند عذر و بهانه‌ای بیاورد، و در حقیقت تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری خدای قادر و مطلق مقصر و محکومند. دوست من، شما و من قانون شکنان هستیم. ما گناهکارانی هستیم که به نجات نیاز داریم. کاری که باید انجام دهیم این است که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کنیم، قبل از اینکه او به عنوان قادر و مطلق این جهان برای داوری شما بیاید. اکنون به آیه‌ای که در ابتدا آن را مورد مطالعه قرار دادیم برمی‌گردیم. سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. این گفته به این معنی نیست که تا زمانی که کلیسا اینجا در دنیا است و تا هنگامی که انجیل فیض خدا در تمام جهان موعظه نشده است، پایان همه چیز فرا نخواهد رسید. من می‌دانم افرادی هستند که این آیه را به کار می‌برند تا برنامه‌های تعلیمی کتاب مقدسی خود را تصریح کنند، در حالی که بسیار مهم است که بخواهیم خبر خوش انجیل مسیح به تمام دنیا برسد، ولی این آیه نیست که بتوان از آن برای تصریح، پخش و انتشار انجیل استفاده کرد. می‌بینی دوست من، این نکته مهم است که کلام خدا را در متن خودش تفسیر نمود. به خاطر داشته باشید که خداوند ما در حال پاسخ دادن به این سوال است که علامت و نشانه پایان عصر و دوره چیست؟ او در حال صحبت کردن درباره پایان زمان می باشد. عذابها و دردهای دوران رنج و زحمت عظیم. اکنون عیسی نشانه ها و علامتی را می دهد که این دوره از زمان را معرفی خواهد کرد. در انجیل متی فصل 24 آیه 15 می خوانیم: پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی درباره اش نوشته است ببینید که در جای مقدس برپا شده است، خواننده خوب توجه کند تا معنی این را بداند. آن چیز وحشتناک و ویرانی زشت و پلید چیست؟ خب، دانیال در مورد دو تا از آنها سخن میگوید. یکی از آنها آنتیخوس اپیفانس سوریه‌ای بود که به اورشلیم آمد و آن را خراب و ویران کرد. در کتاب دانیال فصل 11 آیه 31 می‌خوانیم: پادشاه سوریه دوباره اورشلیم را مورد تاخت و تاز قرار خواهد داد و سربازانش خانه خدا را آلوده خواهند نمود. او مانع تقدیم قربانی‌های روزانه خواهد شد و بتی در خانه خدا برپا خواهد نمود. او از یهودیانی که ایمان اجدادی خود را ترک کرده اند حمایت خواهد نمود. تاریخ درباره این واقعه می‌گوید که آنتیخوس اپیفانس در سال 170 قبل از میلاد بر ضد اورشلیم اقدام کرد و بیش از 100 هزار یهودی را قتل عام نمود. او مانع تقدیم قربانی‌های روزانه در معبد شد، خون و گوشت یک خوک را بر قربانگاه معبد قرار داد و تصویری از بت جوپیتر را ساخته در مقدس‌ترین مکان گذاشت تا پرستیده شود. اما خداوند ما در این قسمت بدون شک به ویرانی پلید دوم که دانیال در فصل 12 آیه 11 آن را اظهار داشته است اشاره می کند و من ایمان دارم که آن یک تصویری از ضد مسیح خواهد بود که در معبد برپا خواهد شد. در طی دوران رنج و زحمت عظیم معبد دوباره ساخته خواهد شد و قوم اسرائیل به سرزمین فلسطین برخواهند گشت. به طور آشکار خداوند ما در حال صحبت کردن درباره معبد است و نه کلیسا، زیرا در کلیسا مقدس‌ترین جایگاه و مکان وجود ندارد. اما ما نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که این همان خرابی پلید و زشت است که خداوند ما در این قسمت مورد بررسی به آن اشاره می‌کند. این فقط حدس و گمان ما می‌باشد. من در جستجوی کشف و درک آن چیز وحشتناک و ویرانی زشت و پلید نیستم. من آن را نخواهم شناخت مگر اینکه در خیابان و به طور واضح و آشکار آن را ببینم. اما مردم در زمان آخر در جستجوی آن خواهم بود، زیرا علامتی برای آنان است که اثبات می کند ایشان در دوران رنج و زحمت عظیم می باشند. به ما گفته شده به جای جستجو کردن به دنبال ضد مسیح و ویرانی و پلیدی او به دنبال آن چه باشیم که در تیتوس فصل 2 آیه 13 نوشته شده. در آنجا می‌خوانیم اگر چنین زندگی کنیم می‌توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهند شد. وقتی خداوند ما میگوید خواننده خوب توجه کند تا معنی این را بداند، منظورش مردمی است که در آن زمان زندگی میکنند که خواهند فهمید. از آنجایی که شما و من در آن زمان نخواهیم بود، جزئیات زیادی به ما نداده است. اکنون به ما کلمه زمانی دیگری داده شده است. وقتی آن چیز وحشتناک و ویرانی زشت نمایان شود، در اینجا کلمه آنگاه نوشته شده است. در متا فصل 24 آیه 16 می‌خوانیم آنگاه کسانی که در یهودیه هستند به تپه‌های اطراف فرار کنند. از شما و من این انتظار نیست که به کوههای یهودیه فرار کنیم. اگر در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید واقعی وحشتناک در حال اتفاق افتادن باشد، ممکن است شما به نزدیکترین مکانی که از نظر شما امن‌تر است فرار کنید. ولی این کار به انجام رسیدن این نبوت و پیشگویی نیست و در واقع هیچ ربطی به آن ندارد. این قسمت در واقع مربوط به اهالی منطقه یهودیه است. خداوند ما این پیشگویی را به مردم آنجا می‌دهد و نه به ما. در متا فصل 24 آیه 17 می‌خوانیم و کسانی که روی پشت بام می‌باشند به هنگام فرار حتی برای برداشتن چیزی داخل خانه نروند. پشت بام در فلسطین مانند ایوان یا بالکن در بعضی خانه‌های امروزی بود. دوباره می‌خواهم به این واقعیت تاکید کنم که خداوند ما در اینجا با مردم منطقه فلسطین صحبت می‌کند و نه با شما یا من. این هشدار کاربردی برای ما ندارد. ما وقت خود را روی پشت بام صرف نمی‌کنیم. در متا فصل 24 آیه 18 می‌خوانیم و همینطور کسانی که در مزرعه هستند برای برداشتن لباس به خانه بر نگردند. این قسمت اشاره می‌کند به افرادی که مشغول کشاورزی خواهند بود. اگر کارگری که در مزرعه است ردایش را در خانه گذاشته و همراه نیاورده، وقتی خبر نمایان شدن آن چیز وحشتناک در معبد را بشنود، نبایستی به خانه برگردد، بلکه شروع به دویدن و فرار کند. در متا فصل 24 آیه 19 می‌خوانیم وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن باشند یا طفل شیرخوار داشته باشند. این قسمت نمایانگر توجه و مراقبت عظیم او نسبت به مادران و بچه‌های کوچک است. زمانی خواهد بود که بهتر از کسی فرزندی نداشته باشد. این اعتقاد است که در زمان شروع دوران رنج و زحمت عظیم، انفجار جمعیت به حد بسیار بالایی خواهد رسید. این واقعیت که در زمان ما با زیاد شدن سریع جمعیت روبرو هستیم، نشان دهنده این مطلب است که در حال نزدیک شدن به پایان عصر و دوره می باشیم. در متا فصل 24 آیه 20 می خوانیم دعا کنید که فرار شما در زمستان یا در روز شنبه که دروازه های شهر بسته است نباشد. دوباره این قسمت مربوط به کسانی است که روز سبت یعنی روز شنبه را به عنوان روز مقدس نگه می دارند. این قسمت نیز اثبات دیگری در مورد این نکته است که مسیح مستقیماً در حال صحبت کردن با قوم یهود می باشد. من روز شنبه به کلیسا نمی روم، بلکه یک شنبه، زیرا در آن روز خداوند من از مردگان قیام کرد. در متا فصل 24 آیه 21 می خوانیم چون در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. در مکاشفه فصل 7 آیه 14 نوشته شده است که عذاب سخت خواهد بود. یک دوران رنج و زحمت عظیم، به عبارت دیگر این دوره عذاب بی‌نظیر خواهد بود. هیچ دوره ای مانند آن در تاریخ جهان هرگز وجود نداشته و دوباره نیز هیچ که زمانی مانند آن نخواهد بود. دقت و توجه کنید که این خداوند ما است که این دوران پایان زمان را به عنوان دوران عذاب سخت یا رنج و زحمت عظیم مشخص می کند. اگر شما در مورد انجام این کار و این نوع معرفی مشکلی دارید، با من صحبت نکنید، بلکه به او بگویید. در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. از آنجایی که این گفته حقیقت دارد، باور کنید مردم آن را نخواهند دانست وقتی به آن زمان برسند. من از افرادی امروزه می شنوم که درباره این موضوع صحبت می کنند که کلیسا به دوره رنج و جفا وارد می شود و به نظر می رسد که آنان شدت و سختی عظیم آن مصیبت را درک نمی کنند. در واقع بعضی افراد نیز هستند که می گویند ما اکنون در زمان حاضر در دوره رنج و زحمت عظیم هستیم. خب بسیاری چیزها در زمان ما بد هستند. من هم تصدیق می کنم. اما این دوران می تواند با دورانهای بسیار دیگری نیز در طول تاریخ مقایسه شود. وقتی دوره عذاب سخت و رنج و زحمت عظیم برسد، با هیچ دوره‌ای در گذشته یا آینده قابل مقایسه نخواهد بود. آن دوره و زمان بیمانند می باشد. در متی فصل 24 آیه 22 می خوانیم: در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند، هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد، ولی خدا محض خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد. در کتاب مکاشفه یوحنا می‌خوانیم که در دوره عذاب سخت یک بار یک سوم از جمعیت زمین از بین خواهند رفت و در یک واقعه دیگر یک چهارم از مردم زمین نابود خواهند شد. این واقعه مطلقاً بیمانند و بی‌نظیر می‌باشد. با استفاده از زبان کنایه و تشبیه در کتاب مکاشفه یوحنا متوجه می‌شویم اسب سرخ جنگ، اسب سیاه قحطی و سپس اسب رنگ پریده مرگ در طی این دوره خواهند آمد و به جمعیت مردم روی زمین تلفات زیادی وارد خواهد شد. زمانی بود که بعضی از افراد فکر می‌کردند این مطالب بیش از حد اغراق‌آمیز هستند. حتی بعضی از محققان خوب کلام خدا بودند که این مطالب را اغراق‌آمیز و مبالغه می‌دانستند. اما هم‌اکنون که چندین کشور دنیا دارای بمب‌های اتمی هستند که می‌توانند به سادگی جمعیت دنیا را از بین ببرند، این گفته‌های کلام خدا دیگر مبالغه و اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسند. اما در این قسمت سخنانی آرامش بخش نیز یافته می‌شود. در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند، هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد، ولی خدا محض خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد. خدا اجازه نخواهد داد که نوع بشر خودکشی کند. به همین دلیل است که این دوره دورانی کوتاه خواهد بود.